بسم الله الرحمن الرحیم. درد خدا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 56. 3. کافران حقجو. تمدن غرب، بزرگترین و خلاقترین مهد ظهور حقجوترین کافران در کل تاریخ 2000 اخیر جهان بوده است. این تمدن که از پس افول تدریجی امپراتوری کلیسای روم پدید آمد و تا به امروز ادامه دارد و لااقل حدود 5 قرن از پیدایش خلاق و آشکار آن می گذرد که تقریباً با کشف آمریکا هم عمر است، اساساً و عموماً به طور ناآگاه و ناخواسته بنیاد شرک و نفاق مذهبی را در غرب برانداخته و می رود تا در کل جهان نیز براندازد و اینک مقر فرماندهی آن نیز آمریکاست. و این نه انصاف است و نه با معرفت اسلامی خانایی دارد که آمریکا را شیطان بزرگ و یا حتی شیطان کوچک بخوانیم، زیرا طبق نص صریح قرآن شیطان به امر خداوند به مدعیان ریاکار نزدیک می شود و با آنان محشور می گردد. یعنی به دین پناهان مکار و دروغین که دین را وسیله دنیا پرستی ساختند. یعنی شیطان با کافران آشکار و بی ریا هیچ کاری ندارد. پس آمریکا نمی‌تواند به عنوان یک قدرت مهد شیاطین و مقر فرماندهی شیطان بزرگ باشد، و بلکه بدین لحاظ اروپا بیشتر استحاق چنین عنوانی را لااقل به عنوان شیطان کوچک دارا می‌باشد، و بلکه شیطان بزرگ را بایستی در بطن منافق‌ترین جوامع دینی جستجو کرد و نه در روسپی‌خانه‌ها و میخانه‌ها و قمارخانه‌ها و مافیاهای حرفه‌ای. و امروزه معضل حقوق بشر که یک امری 100% آمریکایی است و مذهب آمریکایی محسوب می شود، خالصانه ترین مذهب کفری است که در کل تاریخ 2000 جهان پدید آمده است و تیشه بر ریشه اخلاق شرک و نفاق می زند و حقی کافرانه و کفری بر حق و ذاتن در خدمت دین خالص می باشد. این مذهب کفر البته محصول تدریجی ادیبان و متفکران و شاعران و داستان پردازان و فلاسفه‌ای کافر، ولی حقجو می باشد که در طی این قرون اخیر در غرب رخ نمودند و ما به برخی از آنان در این بخش خواهیم پرداخت و مسلماً به دردهایی که اینان متحمل شدند و حق دردشان. اینان را به 3 دسته کلی می توان تقسیم نمود که در یک راستا زیستند: دشمنان، هنرمندان و انقلاب مندان. که برخی از آنان 2 یا هر 3 عنصر را شدیداً در خود داشته و بروز دادند. برخی دانشمندانی هنرمند بودند و برخی هنرمندانی انقلابی و برخی هم انقلابیونی دانشمند، مثل گوته، مارکس، نیچه و سارتر. ولی قبل از آن بایستی اندکی به فهم عمیق‌تر و تاریخی‌تر و دینی‌تری درباره معنا و عملکرد کفر بپردازیم. این واضح است که کفر یکی از مشهورترین و رایجترین و اساسیترین معنای برخواست از دین و معرفت دینی است و نه برخواست از بیدینی. به همین دلیل انسانهای بیدین هرگز کمترین درک و احساسی از معنای کفر ندارند و از این که آنان را کافر بنامی هرگز کمترین حساسیتی نشان نمی‌دهند، الا از روی تصنع. به همین دلیل است که مثلا اگر یک کمونیست یا نیهیلیست صادق را کافر بخوانی شاید خوشحال هم بشود. بر اساس آیات کثیری در قرآن به وضوح در میابیم که انسان در اصل و آغاز خلقت خیش و به خودی خود موجودی کافر است و این طبیعت نفسانی اوست، در حالی که حیوانات چنین نیستند. و تنها موجودی که قبل از انسان کافر شد و آن هم از اصل خود کافر نبود، همانا ابلیس بود که آن هم در تماشا و رویارویی با آدم بود که کافر گردید و قبل از آن یک مؤمن خالص و مقرب درگاه حق بود و درست به همین دلیل با بنی آدم به عداوت پرداخت. زیرا وجود آدم موجب کفر و گمراهی و لعن او از درگاه خدا گردید. پس در واقع آدم نخستین موجود کافری بود که خلق گردید و خلقتش و راز موجودیتش همانا کفر است و این کافر قرار شد که جانشین خدا در جهان خاک شود. جانشین خدایی که مؤمن از صفات ذات است. یعنی این کافر قرار است که جانشین مؤمن یعنی خدا شود، یعنی کفر جانشین ایمان گردد. و نیز می دانیم که طبق معارف قرآنی هر آنچه که در زمین و آسمان هاست بلا وقفه مشغول تسبیح و سجده پروردگار است، بدون اینکه دارای دین باشد. زیرا موجودی محتاج دین است که کافر و گمراه باشد و انسان چنین است. ابلیس با مشاهده حضرت آدم در بد به خلقتش به عنوان خلیفه در جا کافر شد. دلایل این کفر ابلیس قبلا مفصلا مورد بحث قرار گرفته است، ولی در اینجا یک دلیل دیگر را هم می افزاییم و آنکه ابلیس به واسطه علمی که داشت، همانطور که در قرآن ذکرش رفته است، به ناگاه دید که این مخلوق جدید که قرار است جانشین خدا شود کافر است. ولذا خودش هم بلا فاصله کافر شد و یا لااقل تظاهر به کفر نمود تا شاید خودش بتواند خلیفه خدا شود و نه آدم. ما به واسطه آیات قرآنی و به واسطه رسالت عظیم که خداوند به ابلیس داد تا کل بنی آدم را در ادعای دین امتحان نماید، معتقدیم که ابلیس واقعا و باطنا کافر نشد، بلکه تظاهر به کفر نمود، وگرنه ممتحن خدا در امر دین بنی آدم نمی شد و حتی پیامبران را هم نمی آزمود و خداوند این حق را به وی نمی داد. و در قرآن هم می خوانیم که شیطان فقط به امر خداوند به کسی نزدیک می شود، پس مؤمن مخلص و مطلق است که تحت امر مطلق خداوند عمل می کند. و نیز در این حال در قرآن می خوانیم که ابلیس نخستین کافر است. این بدان معناست که ابلیس کفر را به عنوان دین برگزید و بانی مذهب کفر شد. ولذا ممتحن خدا در امر ایمان خالص در دعوی کنندگان ایمان، زیرا خداوند فقط مدعیان ایمان را می آزماید و این آزمون به واسطه شیطان انجام می گیرد. پس می توان گفت که شیطان مؤمن کاملی است که کبادی کفر بر دوش کشیده و منادی مذهب کفر گردیده است و مسلماً این را نمی توان ریا و نفاق نامید، زیرا ریا به معنای به باطن شر بودن است و تظاهر به خیر نمودن و نه بالعکس. این عمل ابلیس یک عمل مطلقاً عاشقانه و ایثاری نسبت به خداوند می باشد. او یک ملامتیه کامل و ناب در درگاه حق و در نزد بشریت است. پس باید بدانیم که کفر و کافر واقعی و ناب و بیریا بودن یعنی چه و چه مقامی است. و انسان دارای چنین کفری نیست، زیرا در بد به خلقتش بنابر قول قرآن شاهد بر خلقت خیش بوده و در لحظه به لحظه خلقتش و نیز در پایان خلقتش به پروردگارش بلی گفته است، آن هم از سر ظلم و جهلش. بزا انسان کافری ریاکار است و شرک و نفاق و ظلم و جهل سر رشته خلقت اوست، یعنی دعوی دروغی، و این کل راز انسان بودن انسان است و راز خلیفه بودن او بر جای خداوند. کفر یعنی انکار وجود خالق و انسان نه کافری مسلم است و نه مؤمنی کامل، یعنی نه قادر است وجود خالق را کاملا نفی کند و نه قادر است کاملا درک و تصدیق کند. ولی آنان که صادقانه سعی کردند کافر شوند، هرچند که همچون ابلیس از خدا دور شدند، ولی در عوض از وسوسه های ابلیس و لشکریانش هم مصون گردیدند، زیرا دست از دعوی دین کشیدند و لذا با دین و خدا و پیامبرانش هیچ درگیری و تداخل و ادابتی قلبی ندارند، و بلکه اگر داشته باشند با مشرکان و منافقان دین دارند، آن هم در صورتی که به حریم آنان تجاوز کنند. کل تجربه تاریخ این واقعیت را در همه جا اثبات کرده است که مثلا ساکنان روسی خانه ها و میخانه ها کمترین آزار را به پیامبران و مؤمنان واقعی رسانیدند و بلکه گاه در صف نخستین پیروان مخلص انبیای الهی در آمدند. تلاش برای کافر شدن نیز از بطن اشد نفاق دینی به تدریج سر برآورد، یعنی از قهرای قرون وسطا و امپراتوری کلیسای روم، یعنی نخستین کسانی که این شهامت را یافتند که تعداد دندانهای اسب را در دهان یک اسب واقعی بشمارند نه در الهیات مالی خولیایی. اینان نخستین کسانی بودند که اسبهای واقعی بر روی زمین را بر اسبهای بالدار آسمانی ترجیح دادند. و این نطفه های کفر بود که در غرب به تدریج بسته شد و دانش و هنر و فن و سیاست و قانون را پدید آورد. و ابلیس معلم همه آنان بود و نه وسوسه‌گر و فریب دهنده و امتحان کننده آنان. ابلیس برای اینان معلمی صدیق و وفادار بود و علم خود را به آنان آموخت. علم ادامه بقا در درک اسفل السافلین، یعنی در دورترین حد از خداوند. علم خوشبخت زیستن در همین جهان و بس. و همه اندیشمندان و دانشمندان و هنرمندان و انقلاب مندان قرون اخیر مغرب زمین هم جز این را نمی‌خواستند و بنا نهادند و بناگاه چشم همه مشرکان و منافقان در سراسر جهان را به خود خیره ساختند و همه را مجذوب خود نموده و تحت رهبری خود آوردند و این کاملا بر حق بوده است، حق کفر، هرچند که این کفر هنوز بسیار بسیار از کفر خالصانه ابلیس دور است و هزاران ناخالصی دارد و ریاها می کند. آزادی، عدالت، صلح جهانی، انسانیت و برابری. هنوز این کفر نوپای غربی بایستی درس‌های بسیاری از ابلیس بیاموزد و از بسیاری ریاها بگذرد و عریان شود. کسی که باطنن مؤمن مطلق و ناب است تظاهر به کفر می کند. تا کسی را که باطنن کافر است و تظاهر به ایمان می کند، خلع لباس نماید و کفرش را آشکار سازد، یعنی بشر را، و این رندی الهی ابلیس است. و این را نیز باید بدانیم که انسانی هم که به اراده الهی دلش به ایمانی خالص و ناب رسید، دیگر اهل دین ظاهری و شریعت و آداب مرسوم مذهبی نیست. و درست به همین دلیل انبیای بزرگ و قدیسین و عارفان و امامان همواره در نزد مردمان ریاکار متهم به اشد کفر بودند و چون این مؤمنان مخلص همواره از جانب خالص‌ترین کافران تصدیق شدند و نخستین پیروان آنان نیز کافران بی ریا بودند، یعنی کسی که باطنن مؤمن کامل است نیازی به لباس دین ندارد، زیرا باطنن مسون است و هراس و تردیدی در وی راه نمی‌یابد. ولی ذات طبق کلام قرآن ابلیس با این نوع انسان‌ها هم که معروف به عباد الله المخلصین هستند کاری ندارد و اصولا کسی که دلش کاملا مؤمن شده است نیازی به دین به معنای راه ندارد، همانطور که مؤمن ازلی یعنی خداوند کاملا بیدین است و در فراسوی اخلاق قرار دارد. پس بیدین و اخلاق بودن بسیار متفاوت از ضد دین و اخلاق بودن است. با همه ملائک و موجودات آسمانی و گیاهان و جانوران و جمادات و ذرات و کرات کاملا باطنن مؤمن و تسلیم اراده پروردگارند و لذا بیدین هستند، زیرا کافر است که محتاج دین است، یعنی محتاج حفاظ. این حفاظ البته به معنای ریا نیز می باشد. تظاهر به ایمان و کل شریعت ها چیزی جز تظاهر به ایمان نیستند. به همین دلیل آنگاه که روحانیت یهود به مسیح انتقاد می کنند که چرا شریعت را رعایت نمی کند، می گوید کسی که در بهشت است نیازی به شریعت ندارد و در بهشت همه مؤمنانند. توصیف حال مؤمنان در قرآن هم دقیقاً توصیف حال کسانی است که در بهشت خداوند مجذوب امر پروردگارند. مشابه چنین انتقاداتی به علی و مریدانش نیز در صدر اسلام گزارش شده است. مؤمن خالص کسی است که خدا در دل او مقیم است. ولذا چنین کسی نیازی به رسیدن به خدا و بهشت ندارد، یعنی از دین و شریعت به عنوان راه نجات و هدایت بی نیاز است، همانطور که خدا بی نیاز از شرع و آداب است. در قرآن کریم هم صریحا آمده است که ایمان نیاورد کسی الا این که اول کافر شد. بنابراین تلاش انسانهایی که از شرک و ریا و دین و ایمان تظاهری و بیریشه بیزار گشته و صادقانه کیش کفر را برمی گزینند در واقع ذاتن دلشان منور به نور ایمان می شود. آیا مگر راه دین و اساره مظاهر الهی چیزی جز صدق بوده است؟ علی علیه السلام صدق را رأس دین نامیده است. و اما تا انسانی بر اساس دین و شریعت و اخلاق عملی مذاهب تلاشی جدی نکرده باشد و به اشد تناقض نرسیده باشد، صادقانه دست از آن نمی کشد و کفر را بر نمی گزیند. کسی که صادقانه و آگاهانه کفر را برگزید تحت شعاع نور ایمان قرار می گیرد. این انتخاب حاصل جهادی جدی برای متدین شدن است و اجر نهایی و مرحله نهایی این جهاد است. به همین دلیل کفر صادقانه و آشکار از بطن قرون وسطای مسیحی اروپا سر برآورد، یعنی از اشد ریا و نفاق دین که مبدل به اشد تناقض و عذاب شده بود و زندگی بر روی زمین را به کلی حرام و ناممکن نموده بود. و کسانی چون مارکس و نیچه کاملترین ناجیان تمدن غرب از ورطه این فساد و جنون و جنایت بودند و تیر نهایی را به ثمر رسانیدند. و اخلاق نیهیلیستی برخواسته از اگزیستانسیالیسم که حاصل تداخل و اتحاد اندیشه های مارکس و نیچه است، عملاً بانی کیش کفر آشکار است که سارتر از مشهورترین سخنگویانش می باشد. این کیش حاصل اشد بیدرمانترین دردهای بشر است و به مثابه علاج این درد بیدرمان می باشد. راه سلامت که همان راه صدق با خیشتن است و انسان نفسن کافر است و کیش کفر همانا دین ذاتی و طبیعی بشر است. و اگر این کیش بانی صنعت شد، بدان دلیل است که بشر کافری یک دست است و کلن موجودی تصنعی است. کلن کفر هم تصنع است. همانطور که کفر ابلیس هم تصنعی و مصلحتی به امر خداوند است. کفر یعنی تصنع و تظاهر. کفر یعنی اراده به ظهور و بروز، اراده به آفرینش. پس کفر از صفات ذاتی خداوند است، همانطور که ایمان. و انسان مظهر کفر خداوند است که صنعت را پدید آورده است، همانطور که خداوند هم طبیعت را خلق کرد. و انسان به میزانی که روی به کفر نفسانی خود نمود، اهل صنعت شد و خلاق گردید و به میزانی که هنوز تظاهری به ایمان و دین می کند، در صنعت دچار اختلال و سرگردانی است و به کمال خلاقیت صنعتی نمی رسد. و این تصنع را ابلیس به بشر تعلیم داد، زیرا نخستین کسی بود که علارغم ایمان باطنیش تظاهر به کفر کرد، یعنی مصنوعی شد و نمایشی و تئاتری. اگر به قول قرآن کریم شرک و نفاق زشت‌ترین و نابخشودنی‌ترین صفات بشر در نزد خداست، پس دانشمندان و فلاسفه ملحد و انقلابیون کافرکیش و هنرمندان بیدین در غرب این بدترین صفات بشری را به تدریج برانداختند و البته در این راه دردها و رنجهایی بیکران کشیدند و جانفشانی‌ها کردند از جنس همان دردهایی که پیامبران و قدیسین کشیدند و جانهایی که نثار نمودند. آن که میپندارد کافری خالص و بیریا شدن کاری سهل و ممتنع است، بس جاهل است و اندک فهم و تلاشی در وادی دین و صدق ننموده است و اصلا راستی را نمیشناسد. آن که کفری بیریا و صادقانه را برگزید، به ناگاه مؤمن است. این ناگاه راز فوق منطقی صدق است. به طور مثال بیانیه حقوق بشر آمریکا را به لحاظ تئوری و عقلانی بنگرید. آیا این همان اصول عملی زندگانی مؤمنان بر روی زمین نیست؟ و آیا این همان بیان حیاتی بهشتی نیست که در ضرب المثل فارسی آمده است؟ بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ولی همانطور که گفتیم، غرب نیز هنوز راه درازی برای رسیدن به کفر محض و بیریا در پیش دارد و اینها تازه یک مقدمه است که از عمر خالصانش بیش از یک قرن نمی گذرد. همانطور که از عمر جهانی نیچه به عنوان پیامبر بیریای کیش کفر، قدیسی کافر کیش، و آیا همه قدیسین جهان کافر کیش نبودند؟ نیچه نیز همچون همه قدیسین بزرگ تمام عمرش را با درد و بیماری حیرت آوری زیست و این بیماری مرموز دائما به اشکال گوناگون با وی قرین بود. سردرد، دلدرد، چشم درد، ضعفای شدید عصبی و جسمانی و عمری غرق در ناکامی عشق. اشتباهی که هیچ کس لایقش نبود و لذا مخاطبی نیافت. این بیماری و ناکامی به تدریج او را از دانشگاه و محافل روشنفکری و جامعه و حتی خانواده و ازدواج و همه مراکز شرک و نفاق و ریا به برون افکند و منزوی ساخت. و امروز هیچ متفکر صدیقی در جهان نیست که تحت تأثیر نیچه نباشد و به وی قلباً ارادت نداشته باشد، و عجبا که این ارادت در جهان اسلام بسیار شدیدتر است. تا آنجا که کسی چون اقبال لاهوری وی را با مولای رومی همسان می داند و او را یک حکیم الهی می نامد. و اما برجسته ترین سیمای معنوی و هویت بشری نیچه همانا تنهایی اوست که بدین لحاظ وی را مبدل به تنها ترین متفکر کل تاریخ هزاره اخیر غرب و بلکه جهان نموده، و همتای او را در جهان اسلام کسی چون عین القضات همدانی می توان دانست. و این نوع تنهایی دردی است که بسیار روح خراشتر از جزام و جانکاه‌تر از سرطان می باشد که انسان را به فراسوی هر خیر و شری می کشاند و بلکه از بند بود و نبود نیز رها می سازد. بدین لحاظ نیچه حتی از مسیح هم تنهاتر بود و نیز از سقراط. و چه بسا فقط می توان او را با جرجیس نبی مقایسه نمود که به نظر ما همان جرجیاس حکیم است که حدود 2500 سال پیش بیانیه نخستین نیهیلیسم را صادر نمود که اولا که هیچ چیزی وجود ندارد و ثانیا اگر هم وجود داشته باشد قابل شناخت نیست و ثالثا اگر هم قابل شناخت باشد این شناخت قابل انتقال به دیگران نیست. و نیچه یک بار دیگر این سنت و حکمت را احیا نمود و این حکمت حاصل قایت تنهایی یک انسان است. همانطور که در حکمت علی علیه السلام نیز شاهد نیهیلیستی ترین مفاهیم می باشیم. انسان به میزان تنهاییش و به میزان درک و پذیرش این تنهایی همان می شود که باید باشد و هست. و نیچه نیز در آخرین اثرش خیشتن را علناً عین مسیح بر صلیب می یابد. این است انسان. نبرد حیرت‌آور و شدیداً عاشقانه و دیالکتیکی نیچه با مسیح و سقراط به واسطه تنهایی برتر و کامل‌تری است که در خیشتن نسبت به این دو احساس می‌کند. و این از غایت تنهایی بود که روحش زهر خموشی به وی نوشانید و 11 سال تمام وی را در مقام خموشی و شهادت محض قرار داد. مسیح اگر چند روزی بر صلیب ماند، این صلیب برای نیچه 11 سال به طول انجامید. و شاید کامل ترین درد کل زندگی نیچه آن 3 سال آخر دوران خموشی و زهر نوشی او بود که دیوانه ای تلقی می شد و با مرگ مادرش به تصاحب خواهرش در آمد و حراج گذاشته شد. و این دردی فوق توصیف است که وی می‌دید خواهرش هیکل او را به نمایش بازدید کنندگان می‌گذارد و بر روی او سرمایه گذاری بانکی می‌کند و در مقابل چشمانش دست نوشته‌هایش را تحریف می‌کند تا مطابق سلیقه بازار درآورد و پول بیشتری کسب کند و به شهرت برسد، تا آن حد که ضدیت آشکار وی بر علیه نژاد پرستی آلمانی را مبدل به پرستش نژاد آلمانی نماید و کل اندیشه‌اش را تبدیل به ایدئولوژی نژاد پرستی و فاشیسم کند. یعنی این که ببیند حتی در حین زندگانیش و در مقابل چشمانش به دست خواهرش نابود می شود. بعید است که هیچ بشری در تاریخ جدید جهان به این میزان درد کشیده باشد. هرچند که به تدریج پس از مرگش حقیقت آشکار شده و می شود و این درد سرنوشت تمدن مدرن بشری را از بنیاد دگرگون می کند. زیرا در جوهری این درد کل پوچی همه معانی و ارزش‌های ریایی بشر حضور دارد و نعره اش تا اعماق جانها نفوذ می کند و کل بشریت را برای کفری خالصانه مهیا می سازد و بدین ترتیب اینک می توانیم نیچه را پیامبر مذهب کفر در تاریخ نوین جهان بدانیم، یعنی پیامبر دین خالص. و این است معنا و مقام قدیس کاملی که نقاب کفر بر خویشتن می‌زند و خود را علناً دجال می‌نامد. حالا که به لحاظ روایات مذهبی آنکه دجال نامیده می‌شود خودش را مسیح و مهدی موعود و منجی بشریت می‌خواند و نه دجال که همه از وی بگریزند. در اینجا نیچه مقامی همسان ابلیس را در نزد خداوند دارا می‌باشد، منتها از جنس خاک. از هومر و سقراط تا فلوتین و شکسپیر و تا هیوم و گوته و دکارت و پاسکال تا هگل و کیرکگارد و فویرباخ و مارکس و شوپنهاور و پو و رامبو و داستیوفسکی و کافکا و چخوف، حرکت واحدی حضور دارد که جوهرش درد صدق و تنهایی و پوچی می باشد که جملگی در وجود نیچه به غایت رسیده و منفجر می شود و کل بشریت را مبتلا می کند و کل شریعت تاریخی بشریت را متلاشی می سازد. و اگر کسانی همچون مسیح و علی این کار را سابقا برای گروه هایی از بشر به انجام رسانیده بودند، اینک نیچه همان پیام را برای کل بشریت به سامان می رساند. زیرا در تاریخ جدید مغرب زمین که مبدل به کل تاریخ جدید جهان شده است، فقط خدای نیچه است که خدایی یگانه و حقیقی می باشد، زیرا خدای فراسوی خیر و شر است. نیچه کمال نعره های صدق و تنهایی کسانی چون کیرکگارد و کافکا و جک لندن و بانگوگ و داستایوفسکی و رمبوست. کافکا عمری خون استفراغ می کند و می نویسد. داستایوفسکی در حال تشنج مادام العمرش می نویسد و رمبو با دلدرد دائمیش از فرط گرسنگی در حلبی آبادهای بیرون شهر می نویسد و مارکس در تنهایی و فقارت کامل در حالی که از گرسنگی تفالی قهوه می خورد و شاهد مرگ فرزندان خیش است می نویسد و چخوف جملگی درد را می نویسد. درد محال بودن صدق را، محال بودن کفر آشکار را، محال بودن تنهایی را، و نیچه این محال را ممکن ساخت. با غایت دردی که کشید و هیچ کس همچون او نکشید. فقط کمال درد است که هر محالی را ممکن می کند. درد همان ذات نجات است و هر که عاشق حقیقت باشد از طرف خداوند این درد را می یابد. او شهید حق خداوند است. برخی شهید حق ایمان او هستند و برخی هم شهید حق کفر او. و من نیز این کتاب را در حالی که درد می کشم می نویسم و فقط با درد می توان حقیقت را آشکار ساخت. حقیقت درد را و درد حقیقت را. و این درد زایمان حقیقت است. و با این حال جمال حقیقت آنگاه زایمان می شود که دیگر انسان خاموش می شود. خود انسان حق دو جمالی از حقیقت است.